ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگو راجع به اصل اولی در تعارض دو دلیل یا چند دلیل متعارض بود. گفتیم که ابتدای تتبعی داشته باشید در مسئله، از جناب آقای آخوند مطلبی رو نقل کردیم و البته بعدش هم کشیده شد به یه بخشی از آقای آخوند، تضاهم الزامی و غیر الزامی، و یه مقدار این قصه طولانی شد. آخرین عرضی که دیروز داشتیم این بود که برخی ها مثل محقق ایروانی دیگران گفتن اینطور نیست که الزامی و غیر الزامی اگر مزاحمت کردن حتما غیر الزامی مؤخر باشه، الزامی مقدم باشه، چون گاهی غیر الزامی ملاک رو از الزامی میزنه. مثلا فرض کنید فرضها ها نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم، غنا مقصده لازم الاجتناب داره، درسته، ولذا حرامه. اما همین غنا بیاد تو قرآن یا بره در عزاداری اهل بیت، یه حظی از مصلحت پیدا میکنه. همین مقدار مصلحت اون مفسده رو از مرحله لازم الاجتناب بیاندازه. البته ایشون هم نمیگه، دست رو مورد خاصی نمیذاره. بحثش هم با شیخ انصاری بحث امکانیه، توجه داشته باشید، بحث اصل امکان این قضیه. و اگر امکانش درست شد دیگه ممکنه بگیم در موارد باید مورد مورد بررسی بشه. لذا ایشون میخواد مقابل اون کلیت شیخ انصاری یه احتمال ایجاد کنه و به نظر ما موفقم هست. منتها یه نکته‌ای که اینا رو که گفته بودیم دیروز، یه نکته‌ای که باید توجه کنید در درس امروز، ببینید اصولاً عالم اصول، اصول فقه، یا بگید فقیه، فقیه هیچ وقت با ملاکات سر و کار نداره. حالا میگم هیچ وقت، ما نمیتونیم بگیم هیچ وقت، ما میتونیم بگیم اکثراً، معمولاً، عموماً، چون میدونید ما معتقدیم گاهی ملاکات فهمیده میشه، ملاکات احکام، و اثرم میذاره رو دلیل. ولی مثل مشهور آقایان که معتقدن ملاکات قابل فهم نیست، ملاکات احکام، و عقل عاجزه که ملاکاتو بفهمه، یا اگر ملاکاتو بفهمه به قول اصفهانی موانع رو نمیتونه بفهمه، بنابر اینا اصلا این بحث ملاک نمیتونه یه ابزار اصولی باشه. مثلا در همین مثال دیروزمون، اگر دلیل حرمت غنا رو داریم علل اطلاق، دلیل استحباب صوت حسن رو هم داریم در قرائت قرآن، اونم علل اطلاق، نسبتم عام خاص منوچه بین این دوتا دلیل، عام خاص منوچه، دوتا ماده افتراق دارن، قرآن بدون غنا، غنا بدون قرآن، قرآن با غنا. خب اینا بگیم اینجا تعارض میکنن. دو تا دلیل داریم عام و خاص منوج در مجمع تعارض میکنن. ببینید این اصولیه، این بحث اصولیه، اما اگر از این راه نیایم راه دوم رو بریم که دیروز مطرح کردیم. راه دوم چی بود؟ بگیم که غنا که حرامه حتما مفسده لازم الاجتناب داره. صوت قرآن، صوت حسن، صوت حسن که در قرآن خواندن مستحبه، اینم حتما یه مصلحتی داره. بگیم مصلحت صوت حسن در قرآن، اتفاقا خیلی هم فهمش سخت نیست، باعث جذب افراد میشه، مؤمنین بیشتر قرآن میخونن، بیشتر گوش میکنن، طرف نوار میذاره، به جای که نوار موسیقی بذاره نوار قرآن میذاره، رانندگی میکنه، مخالفان گاهی جذب قرآن میشن، یه چیز اینجوری هم میتونیم تصور کنیم. بگیم این اون مفسده رو از مرحله لزوم اجتناب میاندازه، مثل مسافرتی که خوف ضرر آدم داره ولی چون احتمال نفعم داره یا حتما نفعی داره از اون حالت حرمت میاد بیرون. ببینید اینا اصل امکانش درسته، همیشه مصالح و مفاسد میدونید دارن با هم حالا یا همسو میشن یا هم ناهمسو میشن، همدیگر رو میشکنن، خیلی وقتا واجب و از واجب خارج میکنن، حرام و از حرام خارج میکنن، غیر واجب رو میرسونن به واجب، غیر حرام رو میرسونن به حرام، اینا که بلدیم، اما اینا ابزار اصولی نیست. ببینید هر دانشی باید با ابزار خودش پیش ببرند، مثل یک دانش تجربی که بخوان با ابزار علوم انسانی یا در علوم انسانی بخوان با ابزار تجربی، حال ممکنه یه جا باشه مشترک باشه، یه مسئله نمیدونم بین چند رشته‌ای باشه، بین رشته‌ای باشه، خب اون یه حرف دیگه است، ولی معمولا هر دانشی ابزار خودشو داره. بحث ملاکات رو آوردن در اصول عموما راه به جایی نمیبره. بله این قید عموما رو میخوام توجه کنید، رو مبنای ما که معتقدیم ملاکات تا حدودی قابل فهمه و تو فهم عدل اثر میذاره، یه جایی میریم سراغش و استفاده میکنیم. اما اگر ما یه مستحب داریم یه حرام داریم، نمیخوام از طریق دلیل جلو بریم، اطلاق دلیل اون راه اول، از طریق ملاک بخوام جلو بریم فایده نداره. بالاخره در اینجا یا دلیلاتون مطلقه یا نه، ممکنه حرمت قرآن مطلق باشه، ممکنه دلیل صوت حسن در قرآن مطلق باشه، ممکنه هر دو مطلق باشه که محل بحث ما اینه دیگه، هر دو مطلقه عام و خاص، اینا معیاره، اینا بحث رو اصولی میکنه. خب اینم راجع به مطلبی که دیروز گفتیم عرض میکنم، در واقع یه تذکری بود، بعضی از فضلا خواسته بودن ما تذکر بدیم و تذکرم هست و خوبم هست، یعنی درس اصول آقایون، درس خارج آقایون میگن روش شناسیه دیگه، یعنی آدم مسئله میخونه ولی مسائل که میخونه باید روش اجتهاد توی این مسائل یاد بگیره، چه در فقهش چه در اصولش. خب روش اینا بسای روش شناسانه است که مثلا ابزار مجتهد باید چی باشه در استنباط و چی نباید باشه، انشاءالله که تأمل میکنید و بعدن هم به کار میگیرید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله وسن، نه این که قبلش تکرار بودا، نه مطلب جدید بود ولی مطلب جدیده. بسم الله الرحمن الرحیم، ما از برخی از بزرگان داریم که غذا که میخوان بخورن نه این که اول بسم الله بگن دیگه تا آخر بگن خب تکرار بشه خود به خود، نه هر لقمه رو که برمیدارن بسم الله. البته من خودم توفیقش رو نداشتم و خب اینا هم توفیقم میخواد، چنانچه هر لقمه رو که فرو میدادن برای لقمه بعدی الحمدلله رب العالمین. خب حالا اینم یه روشیه دیگه، حالا درس هم همینطوره، هر مطلبی را آدم بسم الله بگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایان، ما داریم تتبع میکنیم، درسته؟ نمیشه بحث اصل در متعارضین رو مطرح کرد و از مثل شیخ انصاری چیزی نگفت. شیخ انصاری مسلم مقدمه بر دیگران، حتی آقای آخوند، منتها ما از آقای آخوند شروع کردیم چون متن کفایه محور درسمونه. خب آقای شیخ چی میگن در متعارضین؟ دقتم بفرمایید، بحث بحث پرثمریه، حالا عرض میکنم در ادامه. ببینید جناب شیخ انصاری، جناب شیخ انصاری اولا بحث رو متمرکز میکنه. بحث یعنی همین اصل اولی در متعارضین چیه ها، فارغ از اخبار علاجیه، فارغ از اخبار علاجیه، اصل اولی در متعارضین چیه؟ اولا ایشون بحث رو متمرکز میکنه در متعارضین متکافئ. گوش میکنید، چون متعارضین بنا شد گاهی متکافئ باشند. متکافئ باشند یعنی هیچ کدام بر دیگری مزیت نداره، یا اگر یکیش مزیت داره اون یکیش یه مزیت دیگه داره، این مزیت داره اونم یه مزیت دیگه ای داره، این ملحق میشه به متکافئ. متعارضن یا از هر جهت برابرند، مثل دو خبر معتبر، هر دو خبر واحد، هیچ کدوم دیگری مزیت نداره، یا یکی از متعارضین بر دیگری مزیت داره. ایشون آقایان میفهمد که بحث ما در اول در متعارضین متکافئ. زمین این که هی من میگم متعارضین، فرض رو بردیم رو قالب که دو گروه داریم، وگرنه میدانید گاهی متعارضات سه گروه، چهار گروه، عرض کردم گاهی ما تا 16 گروه پیدا کردیم بعضی مسائل که روایات متعارض داره. حالا بگذاریم، ایشون آقا متمرکز میکنه خودش رو در متعارضین متعادل متکافئ و بعد مطلبشو میگه. حالا بعد غیر متکافئ رو بعد عرض میکنم، حالا اینو داشته باشید. در متعارضین متکافئ ایشون قائل میشه به تساقط، قائل میشه به تساقط. میفرماید وقتی دو روایت تعارض کردند، یا هرچه دو آیه دو حرف اگر تعارض کردند، باید قائل بشیم به تساقط. بعد تساقطی که میگه، میگه لذا باید توقف کنیم. بعد یه توضیحی میده، میگه این که میگم توقف کنیم، نه این که یکی از متعارضین واقعا درسته طریق علل واقعه و ما نمیدونیم، لذا قائل به تساقط و توقف میشیم، بلکه به این معناست که هیچ کدام از اینها دیگه طریق نیست. ضمناً فراموشم کردم بگم ایشون هم مثل آقای آخون یه بار بنابر سببیت بحث میکنه، یه بار بنابر طریقیت. ولی آقایان من دیگه بنابر سببیت رو حذفش کردم، همون مقدار که از آقای آخون خواندیم بسمونه. میدونی که خب سببیت الان هم کسی قائل نیست، الان علمای ما به حق مثل خود شیخ، مثل آقای آخون، مثل دیگران طریقیت قائلن برای امارات. لذا میگم واقع عوض نمیشه هیچ، مثل نظر قاضیه که واقع رو که عوض نمیکنه نظر قاضی اگر اشتباه باشه. اما خب حجت در اینجام اینا قائلن که امارات مثل خبرین متعارضین طریقه، یعنی بنابر طریقیت حرفا رو گوش کنید. ایشون میفرماید که یتجه الحکم حین اذن به توقف. اگر برگر داشته باشید 16:33 دارید، حالا چون با این عبارت قدری کار داریم عبارت رو با هم ببریم جلو آقایون، همون خط چهارم پنجم باید باشه دیگه، حتی هفتم میفرمایند یتجه الحکم حین اذن. حین اذن هم یعنی اگه حال به طریقیت شدیم که میشیم، اینجا باید قائل به توقف بشیم. لا به معنا ان احدهم المعین واقعا طریق ولا نعلمه بعینه. نمیخوام اینو بگم که یکی از اینها طریق الالواقعه و ما نمیدونیم، بل به معنا، یعنی با این وضعی که اینا پیدا کردن دوتا متعارض سر همدیگر رو شکوندن، آخه اینطوریه دیگه، متعارض معارض اول میگه اون رفیق من دروغ میگه، معارض دوم میگه اون یکی دروغ میگه، هیچی میفتن به جان هم. بل به معنا ان شیئا منهما لیس طریقا فی معداه به خصوصه. نمیتونه هیچ کدام از این دوتا معداشو ثابت کنه. حالا یه بحثش که آیا این در لازم معدا مثل نفی ثالث، آیا در نفی ثالث اینا میتونن نفی ثالث بکنن یا نه؟ میدونید که یه مسئله است دیگه، اگر یه دلیل گفت فلان چیز واجبه، یه دلیل گفت همون چیز حرامه، بالاخره این دوتا یه معدا دارن که مستحب نیست. بعضا میگن در نفی ثالث میشه تمسک کنیمش، اما در معدای خودش به خصوصهی، یعنی معدای مطابقیش، معدای مطابقی هیچ کدام دیگه طریق نیست. طریق اونجایی بود که معارض ندارد، اما وقتی این داره به سر او میزنه، اونم داره به سر این میزنه، این بیانه میگه فلانی علمه، کس دیگه علم نیست. بیانه دوم میگه فلانی علمه، اون که اون اولی گفته نه اون اشتباه کرده. خب این هیچ چی دیگه، طریق نیست دیگه. حالا یه سوال از شما میکنم علما، عبارت شیخ اعظم با آقای آخون چه فرقی کرد؟ دو تا فرق داره، خودم عرض میکنم دو تا فرق داره. اولا آقای آخون دو تا بساط پن نکرد، یکی در متعارضین متعادل، یکی در متعارضین که یکی بر دیگری مزیت داره، نکرد دیگه. عبارتش هم مطلقه، بلدم باشه، چون ناظره به رسائله، رسائل اومده جدا کرده، آقای آخون جدا نکرده، پس آقای آخون نه مطلقه. لذا ما اون زمانی که کفایه رو درس میدادیم، من اینجا تذکر میدادم ولو کفایه چیزی نگفته، ولی اضافه کنید به کفایه که در متعادلین و متفاضل، در یکی بر دیگری مزیت داره. اما آقای شیخ از اول میگه این حرفای من مال متکافئه، مال یکی بر دیگری صبر کنید، ما هم صبر میکنیم. پس این یه تفاوت اساسی. تفاوت دیگه آقایان که اینو دوست دارم دقت کنید، ولی اون تا آسون بود. ببینید آقای آخون قائل به تساقط نشد، آقای آخون قائل به سقوط احدهما شد به خاطر تعارض. یعنی گفت حد تعارض همینه که یکی رو از حجیت میاندازه، ولی وقتی ما نمیدانیم کدام هست، فرض اینه که هر دو معتبرن دیگه، هر دو شرایط حجیت رو دارن، علم داریم اجمالاً به کذب احده ما، نمیتونیم به هیچ کدام عمل کنیم. بالاخره دوتا بیانه است، دوتا خبره، کدام رو بگیریم؟ ترجیح بلا مرجع هم که نیست، مزیت هم که ایشون قبول نداره، چون بحثش عامه. میفرماید که هیچی در صحنه استنباط البته هیچ کدومو نمیگیریم، مثلا توقف میکنیم، اما شیخ قائل به سقوط احدهما نشد، شیخ قائل به تساقط هر دو هست. فضلا این از شما انتظار میره که فرق بگذاره بین سقوط احدهما کسی تعبیر کنه با تساقط. البته در صحنه استنباط عملا بین این دو تا فرقی نمیکنه ها، چون نه شیخ قابل استدلال میدونه متعارض این رو طبق اصل لولا اخبار علاجیه، نه آقای آخوند. اما ببینید فرق میکنه، عدم حجیت هر دو رو به حساب تعارض بذاریم یا به حساب این که یکی ساقط شده لا معینه تا آخر. لذا بعدش نگاه کنید مطابق این بیان برگر رو نگاه کنید، ادامه همون عربی، اصل اولی در متعارضین تساقط، سقوط هر دو از حجیت به دلیل تعارض، نه سقوط یکی از متعارضها در اثر تعارض و حس هر دو از صحن حجیت و در مقام استنباط به دلیل علم اجمالی به کذب یکی از دو متعارضا که مخالف فرمایش آخونده خراسانی بود. خب اگر دقت کردید ما بعد از بسم الله دوم هم نظر شیخو گفتیم، معلوم شد دیگه تساقط، عملا توقف دیگه، هم تفاوتش با فرمایش آقای آخوند. اینجا انتظار میرفت آقایان، گوش میکنید، انتظار میرفت که شیخ اعظم اون بره قضیه رم بگه. کدوم بره قضیه؟ اصل اولی در متعارضین غیر متکافه، یعنی متعارضینی که مثلا یکی بر دیگری ترجیح داره. فرض کنید یکی قرآنه یکی حدیثه، یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، بگه اصل اولی چیه؟ ولی ایشون نگفته. من فکر میکردم حالا به دلیل اینکه سالهاست مثلا ما از رسائل فاصله گرفتیم من از ذهنم رفته، گشتم بازم یه وقتی هم گذاشتم چیزی پیدا نکردم، دیدم مرحوم فیروزآبادی هم صاحب عنایت الاصول که بالاخره ایشون حاشیه زده و اون زمان خودشو آماده کرده، رسائلم که همیشه ایشون مقید بیاره، میگه شیخ راجع به اصل اولی در متعارضین غیر متکافه حرفی نزده، ولی از اینجا از اونجا از اونجا که هی جمع کنیم مشخص میشه ایشون در غیر متکافه هم همون حرف متکافه رو میزنه. یعنی پس این طور میشه حالا طبق حرف آقای فیروزآبادی و چیزی که خودمون گشتیم و پیدا نکردیم از رسائل، جناب شیخ اعظم مطلقا قائل است که اصل اولی تساقطه. البته باز ممکنه بگید خب پس چرا از اول دو وساط پن میکنه، یکی در متکافه یکی در ظلمزیه؟ ولی بگم بهتون این دو بساط که پهن میکنه فقط برای بیان اصل پهن نمیکنه، برای بیان کل احکام تعارض این دو بساط رو پهن میکنه. یعنی از اول که وارد بحث تعادل و ترجیح میشه میگه ما در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول متعارضین متعادل، چقدرم قشنگ وارد بحث میشه، مقام دوم متعارضین غیر متعادل. اون وقت تو اون مقام اول اصل رو بیان میکنه، تو مقام دوم دیگه صراحتا اصل رو بیان نمیکنه. بله اگر در بیان اصل دو دستگاه درست میکرد، بعد یکیشو میگفت یکیشو نمیگفت، میگفتیم خب فراموش کرده غافل شده چی و چی، نه ایشون کلن داره احکام تعارض رو میگه دو دسته میکنه، متکافه غیر متکافه، بعد تو قسمت اول اصل رو میگه. بله اگر حواسش بود یا میخواست بگه دومه مثلا وارد میشد توضیح میداد. الا الامر سهلون. تا اینجا آقایان کاملا حرف شیخ و رفتار شیخ معلوم شد، اما یه نکته جدید خیلی دوست دارم فضلا این نکته رو، چون ثمراتی داره. در واقع چند تا مطلب تو این قسمت دومه اگه برگردم نگاه کنم نوشتم ملاحظه‌ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین، بخونید، غیر متکافه. چی میخوام بگیم با این عبارت؟ بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قرار شد که هم آقای آخوند با اطلاقی که داره، هم شیخ با رفتاری که انجام داده به قول فیروزآبادی، اینا در متعارضین، چه متکافه چه غیر متکافه، قائل به چی بشن؟ به تساقط بشن. به تساقط. حالا تساقط که میگیم، اعم از تساقطی که شیخ فرمود یا اون سقوط احدهما، بعدم هر دو از حجیت بیفته که آقای آخون میگفت. من الان تساقط که میگم هر دو رو اراده میکنم. ببینید، به نظر ما اصل تساقط و بردن در متعارضین غیر متکافه که قرار شد هر دوشون داشته باشن، یه اشکالی داره. عجله کنیم نمیفهمیم مطلب رو، یه کمی پیچ داره، دقت کنید. ببینید، راجع به این که اصل در متعارضین، حالا چه متکافه چه غیر متکافه، اصل در متعارضین رو تعیین کردن چه ثمری داره؟ این سوال این چند روز به ذهنتون نیومده؟ البته من گفتم دلیلشو، ولی خب حالا اون گفته رو نادیده بگیرید. تعیین اصل چه فایده ای داره؟ اصلا یکی این برگه های ما رو بخونه این دو سه روز گذشته، بگه بله چی بحث میکنید شما، اصل چه اقتضایی داره؟ چون فرض این است که ما از سوی ائمه علیهم السلام اخبار علاجیه رو داریم. بله، اخبار علاجیه میدونید اخباری است که اومده وضع متعارضها رو معلوم کنه. مشهورم اینه که اخبار علاجیه میگن اگر متکافه بودن تخییر، اگر یکی بر دیگری تعارض داشت، ببخشید مزیت داشت، اخذ به ظلم مزیه. البته بعضی ها گفتن مطلقا تخییر و گفتن این مزیت ها دستور اخلاقی خوبه، لازم نیست، ولی این نظر امروزه شاذ شده. اخبار علاجی آقایان اصلا صحبت از تساقط نکرده، صحبت از سقوط نکرده، گفته تخییر یا اخذ به ظلم مزیه. خب یه نفر میگه اگر شما اخبار علاجیه رو دارید، اخبار علاجیه، و اخبار علاجی اینو میگن، چه کار دارید که اصل مقتضای اصل چیه؟ هرچی میخواد باشه، اگر همینه باشه که روایات گفتند، که خب روایات گفته دیگه، لازم نیست اصل بگه. اگر چیز دیگه باشه که معلوم شد چیز دیگه هست، چون بنا شد سقوط و تساقط باشه دیگه، اگر اونم چه به درد میخوره؟ لذا یه بحثی باید دقت کنید که بیان اصل اولی در متعارضه چه ثمری داره. الجواب، جوابش اینه که اتفاقا خیلی ثمر داره. چرا؟ گوش کنید. ببینید، اخبار علاجیه که از ائمه رسیده راجع به خبرین متعارضین رسیده. اذا جاء عنکم الخبران، خبران، یا اگر دو مرد از شما روایت کنند، تو روایت عمر ابن حنزله، اما همه تعارضهای ما که خبران نیستند، ممکنه دو طرف تعارض قرآن باشه. حالا به حسب فهم اولی، یکی میگه خلقت انسان رو قرآن میگه از خاک و گل، یکی میگه یه چیز دیگه، بعد میگه اینا با هم مثلا ناهمسو هم. ممکنه اصلا بالاتر، حالا در قرآن چیز خیلی مثال نداریم یا کم داریم، تو موضوعات اگر دو اقرار تعارض کنه، اگر دو بیانه تعارض کنه، سند با بیانه تعارض کنه، دو تا سند تعارض کنه تو موضوعات احکام قضایی و غیر قضایی، اونا که دیگه خبران نیست که، دو تا خبر از معصوم نیست که. آقا اخبار علاجی محدودش خبرانه. حالا جالبه که دیدم آقای خویی میگه خبر متواتر هم از اخبار علاجی خارجه. اگر دو خبر متواتر تعارض کنه یا دو خبر محفوف به قرینه قطعی تعارض کنه، ولی حالا اون ریزکاری بذارید کنار. اخبار علاجی حوزش، حالا هرچی انتخاب کنیم، تخییر یا اخذ به ظلمزیه، مال خبرانه. در حالی که در تعارض، آقایان ما فقط تعارض اخبار که نمیخونیم، سایر تعارضها رو هم بررسی میکنیم، ولذا اگر تعیین اصل کردیم برای هزاران هزار مورد که غیر اخبار هستند و امارات قانونی هستند تعارض میکنن، به دردمون میخوره. پس آقایان خیالمون راحت باشه که تعیین اصل که حالا از دو نفر داشتیم، آقای آخوند شیخ انصاری، ثمرش خیلیه. البته این هر دو نتیجه یکی شد، ولی بالاخره فهمیدیم مقتضای اصل چیه. مقتضای اصل تأخیر نیست، مقتضای اصل نمیدونم اخذ به ظلمزیه نیست، مقتضای از تساقطه یا سقوط اعداما و افتادن از حجیت هر دو. حرف آقای آخون دیگه. آقایان اینجا ما یه اشکالی داریم که در همین 3-4 دقیقه که مانده عرض کنیم تمام. اشکال اینه که آیا در متعارضین غیر متکافه، در متعارضین غیر متکافه میتونیم چشمون هم بذاریم و قرص و محکم بگیم از تساقطه، یا در متعارضین غیر متکافه ممکنه بگیم کدام مقدمه؟ اونی که مزیت داره مقدمه، مخصوصا میدونید بر مبنای کی؟ بر مبنای کسی که مثل خود ما میگه در اخبار اخذ به ظلم مرجح لازمه. البته اینو همه میگن، خیلی ها میگن، همه که نه، خیلی ها. و از مرجحات منصوصم تجاوز کنه. اینا انشالله حرفای آینده است که وارد مرجحات بشیم، مرجحات رو بشماریم، ببینیم چند تاش منصوص از اهل بیت علیهم صلوات الله و چه مرجحاتی میتونیم تصور کنیم منصوص هم نیست. اونجا آقایان یه مبنا عرض کردم که ما ازش دفاع میکنیم انشاءالله، اینه که باید مرجحات رو گرفت، حتی تجاوزم که از با آنچه که امام فرمودن مثال بوده نه انحصار، تعبد نداریم اینجا که. خب آقایان اگر این مبنا رو مخصوصا قبول کردیم، در غیر اخبار، در تعارض مثلا دو سند یا دو بیانه، خب اگر یکی بر دیگری مزیت داره، بازم میگیم اصل تساقط. من یه مثال براتون بزنم، تو برگه نیستا، دقت کنید. مثلا اگر دو تا عادل میگن زید اعلمه، 6 تا عادل میگن عمر اعلمه، اولا اینجا تعارض هست یا نه؟ علما 2 تا عادل 6 تا عادل، یه دفعه ناشیگری نکنیم ما بگیم که 2 تا به 2 تا میمونه 4 تا، این 2 تا به 2 تا میمونه 4 تا، این فقه نیست، اصول نیست. نه، بالاخره 2 تا عادل اماره قانونیه، بیانه است، حجته، دلیل حجیت امارات میگیردش، شش تا عادل هم که میشه سه تا بینه، اینم حجته. دقت میکنید؟ حجت حجت، اماره قانونی اماره قانونی، لذا اینجا تعارض میشه. ولی ممکنه بگیم بیشتر بودن تعداد یکی از مرجحاته، بیشتر بودن تعداد شش تا، دو تا آخر باید خدا رو هم خوش بیاد. نمیگیم دو تا به دو تا چهار تا میمونه، نه، چون بحث این نیست که اون حجیت نداره، نه، اماره قانونی، ولی یکی بر دیگری میچربه. در اینجا ممکنه بگیم چی گفته اصل تساقط؟ لولا اخبار، اصلا اخبار که نداریم راجع به بیانه، اخبار راجع به خبرین متعارضین داریم، اخبار راجع اینجا ممکنه قائل به تساقط نشیم. لذا نگاه کنید تیتر مطلب نوشتم ملاحظه ای، ملاحظه یعنی اشکال، مثلا میخوام مؤدب صحبت کنه میگیم ملاحظه، آقایون میگن لازم نیست که اشکال، بالاخره طرفتون شیخه، آقای آخونده، ملاحظه ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین غیر متکافه و غیر اخبار دیگه، منظورتون اونجا ثمر میده. این به نظر، البته ببینید من هر جا نمیگم، مثلا اگر یک کسی در دو مرحله اقرار کرد، یه بار اقرار کرد که این لیوان مال زیده، یه بار اقرار کرد مال عمره، مثلا بگیم وقتی گفت مال زیده فرض کنید باز دوستی داره، با عم دوستی نداره، مثلا بگیم اقرار برای کسی که خب به حال دوستشه تا امری که دشمنی داره، اما در این حال داره اقرار میکنه به نفعش، بگیم اقرار علیه خود به نفع دشمن مقدم باشه بر اقرار علیه خود به نفع دوست. خب اینا نمیتونیم بگیم، لذا من یه قید علل اطلاق آوردم، فعل جمله آوردم. این برگه ها دوستان خیلی با دقت، فرض ما اینه که با دقت سعی میکنیم بنویسیم، برای همین خاطره که نمیخوام بگم 100% این اشکال ما وارده، ولی در خیلی موارد وارده. بپذیرید که بحث قشنگیه، منتها باید پی گرفت خود این اصل اولی در متعارضین چیه. در غیر مورد اخبار علاجی خودش یه بحث طولانی است. الحمدلله رب العالمین.